أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفر جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که او در باب عقد فضولی، یک روایتی بود از کتاب محمد ابن قیس، از کتاب قضایای محمد ابن قیس که عرض کردیم در اصل قضایای امیر المؤمنین سلام الله علیه و عنوان قضا امیر المؤمنین. عرض کردیم این روایت مبارکه خب به لحاظ سند صحیحه، جایی بحث نداره و تاریخیش هم شواهد تاریخیش هم روشنه. لیکن در خصوص این مورد سوالی که شده یک مقداری ابهام‌هایی وجود داره و عرض کردیم کرارن مرارن مجموعه روایاتی که با همین سند داریم صحیح هم هست از محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام راجع به قضایای امیرالمؤمنین توش گاهی احکامی هست که به بسیار احتیاج به توجیه داره، یعنی قبولش خیلی مشکله. یکیش هم همین حدیثه. این حدیث مشتمل است بر این که شخصی سفر بوده، پسر او ولیده او، عرض کردم ولیده در اصطلاح اون زمان کنیزی یا غلامی یا عبدی یا به حساب برده‌ای بوده که از پدر مادر مسلمان در دنیا اسلام به دنیا آمده، یعنی در جهان است، یعنی پدر مادرش عبد بوده این به دنیا آمده. اگر از جنگ آورده بودن اون کنیز رو مسبیه میگفتن، اگر پدر مادرش عبد بودن و مسلمان بودن به دنیا آمدن، یا غیر مسلمان پدر مادرش ملک بودن و به دنیا آمده ولیده میگفتن. پسر ایشون این ولیده ایشون رو میفروشه، اون شخص هم اینو میگیره به عنوان ام ولد و بچه دارم میشه. بعد که صاحبش میان بیار پیش همین اونی که این بچه من بدون خبر من این رو فروخته، ازل فرمودن به این که بی خود این کار بدون اجازه، ازل فرمودن که همون ولیده کنیزک رو بگیره، بچهش هم بگیره، یعنی بچه‌ای که از اون کنیزک، چون اون بچه تا قبل از این حر بود به خاطر اینکه پدرش این دومی که خریده پدرش حر بود، اما چون انکار بیع شده برمیگرده بچه با دو مرتبه عبد میشه، برمیگرده به حالت عبودی، یأخذ ولیدته و ابنها اینطور. بعدم اون شخص اشکال میکنه، یا امیرالمومنین پسر منه، این بچه منه، این حر بی خود، حضرت امام برو پسر اونو بگیر. این هم میره گروگان میگیره پسر اونو. اون بیچاره میاد میگه آقا پسر منو گرفته، ول کن، میگه تو پسر منو ول کن تا من ول بکنم. خب بعد دیگه اجازه میده، اجازه میده و درست میشه. خب این رو باید به این مقدار ظاهریش که خب قبولش الان اولا برفرضم عقد فضولی بوده، رد کرده قبول نکرده، با رد دیگه اجازه بعدی اثر نمی کنه اصلا. بعدم این که بیاد بگه مثلا بیا برو پسرش بگیر، یعنی حضرت بفن گروگان بگی تا بعد دو مرتبه اون هم پسر تو رو بل بکنه، روی شواهد نوشتن مرحوم شیخ هم روایت روی شواهد و قواعد مشکلات داره. لذا عرض شد که کرارن اصحاب ما در این جور موارد نظرشون اینه که این شاید نکته‌ای بود در باب قضاوت، هست امیر خبر داشتن نکته‌ای بوده، یه راهی رو حضرت قرار دادن برای اینکه به اون واقع، میدونستن که این قصه دروغ میگه، این قصه واقع شده، اجازه داده این میخواد اون پسر رو بگیره، هم کنیز و هم پسر رو، رو این جهت میخواد بگیره عبد خودش بکنه. این احتمال هست. علی حال قسمت هایی در روایت هست که روی قواعد الان اثباتش خالی از اشکال نیست و اختصاص به این روایت نداره. یادم میاد سابقا، حالا شاید نگاه کنید شاید 40 سال قبل 35 سال قبل، این مسئله بازسازی مصادر اولیه، یک کتاب محمد ابن قیس رو دیدم نیست کنم از آیان در قم بازسازی کردن. جمع آوری روایات محمد ابن قیس کار بسیار خوبیه، یعنی کار بسیار دقیق و لطیف و، لیکن کار بسیار بسیار مشکلیه به لحاظ تاریخیش و به لحاظ فتواش که خب خیلی سخته، اون که احتیاج به بحث مستقل داره. علی حال انصاف قصه این است که این روایت به لحاظ مشکلاتی داره. اون چه که میشه به این روایت تمسک کرد که منشأ تمام، اون که اصلا وقتی که به اصطلاح میاد مسئله رو مطرح میکنه میگه این پسر من بدون اجازه من برداشته این کنیز منو فروخته. دقت کنه، این بیع فضولی بوده. اگر بیع فضولی باطل بود احتیاج به این مقدمات نبود، مفهوم برگردون بیع فضولی باطله. یعنی یک قسمتی که الان نروشن شد، اون خصوصیات راضی بود، بعد راضی نشد، بعد پسرش گرفت، اون خصوصیات رو الان میشه گفت که مقداری مشکل داره، خلاف قواعده. اما اصل اونی که ما الان میخوایم روشن، اونی که الان میخوایم بهش تمسک بکنیم، بیع فضولی صحیح یا نه، بحثی که هست اینه. یعنی به عبارت اخرى در اینجا مخصوصا اگر این فاسد بود و درست نبود، امام یک راهی رو طی میکردن، یک چون به او گفتن برو پسرش بگیر کذا، یک راهی رو انجام میدادن که نتیجه بده فساد بیع رو. به عکس امام یک راهی رو مطرح کردن که نتیجه داد صحت بیع رو. آخرش گفت برو پسرش بگیر، گفت پسرم ول کن، گفت پسرش ول کن. یه راهی رو امام جلو، دقت میفرمایید، آخر الامر منتهی شد به صحت بیع.
خب اینا که التزام دادن بیع فضولی نبوده باشه و قبلا اجازه داده،
خلاف ظاهره علی حال. اینم احتمال، اگه این احتمال بیاد که از بحث ما خارجه، علی حال این روایت خلاف قاعده داره بلا اشکال. اما اگر یعنی از همون اول دیگه امام نمیخواست این کارو بکنه، امام مثلا میفرمودن نه این بیع فاسده، شاید مگه همین احتمال، چون این احتمال هم میاد که امام میدونسته که این دروغ داره میگه و این واقعا پسره به اجازه پدر این کنیزه فروخته. خب اگر این باشه، باز میگم مشکل این روایت در اساسش اولش صحت بیع فضولیه، عمدش اینه.
اگر این باشه حکم اولش مخالف با نتیجه آخر بود شد که
نه مخالف، امام میفرمایند شما حق داری این کارو بکنی، یعنی اگر رد کردی فضولی رد کرد این کارو میتونه بکنه. اما ظاهرش اینه که امام میگه فضولی این حق داره، نمیگه فضولی اصلا باطل کلن و الا میگوتن فضولی باطل کلن. شاید هم بهتر واقعش هم هست، احتمال هست دیگه، چون این قصه اگه بنا شد قضیتون فی واقعه دقت بکنیم به این که شاید امام نوسی این دروغ میگه، پسره با اجازه پدر فروخته. وقتی این که امام حکم میکنن اینه، اگر فضولی بود حکم اینه، رو این فرضی که تو داری ادعا میکنی، رو فرض مدعی حکم اینه. به هر حال انصافش روایت مشکل داره به لحاظ قواعد. و یک مشکل دیگری هم که عرض کردیم، متن روایت بدجوری اختلاف داره. یه اختلاف بین کافی و فقیه هست، حدود یک سطر از نسخه فقیه حذف شده، حالا اونو میشه حلش کرد. اما اختلافی که با نسخه شیخ در تعذیب هست خیلی زیاده. ولذا عرض کردیم در اینجور موارد که گاهی دو نسخه اختلافشون زیاده، آقای بروجردی به نظر مطلب به خود آقای بروجردی طرحشون این بود که هر دو رو کامل بیاریم، بگیم نسخه بدل ننویسیم چون اختلاف خیلی زیاده. لذا در کتاب جامع الاحادیث دقت کنید، متن کافی رو که آورده باز متن تهذیب کامل آورده دیگه، با اختلاف خیلی خیلی، یعنی اختلاف نسخه، با اختلاف بدل نسخه، خیلی نسخه بدل، با نسخه بدل و اختلاف حلش نکرده چون زیاد بوده. خب چی میشه گفت؟ ظاهرن توی مبانی که ما عرض کردیم واضحه، اصطلاحا چی میشیم تحلیل فهرستی عرض کردیم، کتاب عاصم بن حمید که از محمد بن قیس نقل میکنه، این کتاب خب در اختیار اصحاب قرار گرفته، نمیشه انکار کرد، جای انکار نیست. یک نسخه از این کتاب به قم آمده، همون نسخه‌ای که ابن ابی نجران از عاصم نقل، این نسخه‌ای که الان ما در قم داریم، کلینی هم در قم، مرحوم صدوق هم در قم، هر دوشون از نسخه ابراهیم و هاشم نقل کردن. یعنی وقتی سند نگاه میکنیم، اونی که به اسم سنده کاملا واضح، نسخه صدوق و نسخه کلینی نسخه بوده که ابراهیم و هاشم، عرض کردیم اولین شخصی که احادیث عراق رو، کوفه و غیره رو به قم آورد مرحوم ابراهیم و هاشمه، پدر علی ابن ابراهیم. ابراهیم و هاشم به قم آورد، عرض کردیم از سال 200 تقریبا دیگه علم یواش یواش نسخ آمد به قم، و یه مقدارش هم سببش این بود که اشاعره در اون وقت در قم دیگه زیاد شدن، یه مقدارشون خیلی کم نسبتا از امام صادق رفتن حدیث نقل، چون اشاعره عرب بودن، یمنی بودن، خود قم هم که کاملا زردشتی و ایرانی بودن، اصلا اینجا آثار عرب درشون نبود. یواشواش در قم این کار یعنی اشاعره قدرتی پیدا کردن. اون وقت کتاب‌های کوفه ما که در کوفه بود، در انبار بود، در بغداد بود، در بصره بود، در خیلی از عده از آثار ما که در مدینه بود، همین کتاب علی بن جعفر در مدینه بود، اون رو بردن به قم. کتاب عبدالله بن میمون قداح در مکه بود یا مدینه بود، اون رو بردن به قم. این کتاب‌هایی که در جای دیگه تألیف شده بود به قم آمد. حدود انتقال این آثار به قم هم عرض کردیم از حدود سال 200 تا 400 این کتاب‌ها به قم منتقل شد. یکی از کسانی که خیلی تأثیر گذاره و نسخ او کاملا در قم جا افتاده بود ابراهیم هاشمه. خب تاریخ تقریبا برای ما واضحه، ما چون روی سند به عنوان رجال بحث نمی کنیم فلان ان فلان، کاملا واضحه که نسخه ای که در اختیار قومی ها بوده نسخه ابراهیم هاشمه. هم صدوق از این نسخه اعتماد استفاده کرد، بله صدوق نسخه یا در نسخش اینطور بوده یا خود صدوق در نوشتن، چون بعضی ها احتمال دارن صدوق مثلا که اینه شأن صدوق عجل دارن که این نسجی رو تصور بشه کم کرده، داره صدوق این اختلاف داره، این اجمالا داره. البته این مقدار اختلاف صدوق رو خیلی گذشتگان ما پررنگ نکرده، اختلافاتی که شیخ داره پررنگش کرده، بازم خیلی پررنگ نیست. شیخ گاهی مطلبی داره که نه با صدوق میخوره نه با کلینی، این رو پررنگ کردن. از کردیم اولین کسی هم که رو مطرح کنه شهید ثانیه.
مصدر یکیه، صدوق یه صدر نیورده، اعتمالا کار خودشه،
بعیده است حذف شده. مصدر که یکیه، نه کار خودش نیست نه خودش نیست، اینقدر سوء زد نداشته باشیم. حالا ما بعد از 1100 سال اینجا نشستیم شهر صدوق احترام صدوق و کلیدی رو حفظ کنیم، ظاهرا از قلم افتاده یا از نساخ افتاده، چون مصدر که یکیه، ابراهیم هاشم مصدر هر دو یکیه. حالا این مصدر رفته تو کتب مشایخ مثلا سعد ابن عبدالله، چون خود صدوق که از ابراهیم که نشیده، مثلا سعد شاید تو نسخه سعد ابن عبدالله افتاده مثلا، دقت میکنه. اما اینکه صدوق حذف کرده باشه پیش ما تقریبا بالای 99.99% یعنی هیچ احتمال ضعیف یک در میلیارد و یک در میلیون میدیم سعید، نه در میلیارد یک در بی نهایت بالای بعد در بی نهایت که بخواد صدوق حذف بکنه. علی حال این مقدارش حل میشه. آیا دقت نکردن همین جام اعتراض شده که شیخ طوسی چرا این سند رو بعد متن برداشته خراب کرده؟ عرض کردم از متنش با چیز اختلافش زیاده، عرض شد توضیح شد، توضیح دادیم که این آیان قدس الله اسرارهم چون مباحث فهرستی و مباحث کتابشناسی رو انجام ندادن لذا به این مشکل. مرحوم شیخ طوسی اسم بره ابن فضال پسر، و من چند بار در همین مجلس در جای مختلف عرض کردیم نسخ ابن فضال پسر خیلی در قم جا نیفتاد، روشن شد؟ شاید یکی از عواملش هم همین بود. مثلا این کتاب رو ابن فضال پسر داره نقل میکنه، دقت میکنه، ابراهیم هاشم هم نقل میکنه، نقل هر دو فرق داره، کتاب ابراهیم تو قم جا افتاد. یعنی به عبارت اخرى همتراز ابن فضال پسر راویانی بودن که در قم آمدن و نقل همترازش، اما همتراز ابن فضال پسر پدر نبودن، لذا کتب ابن فضال پدر در قم را افتاد، مخصوصا در کافی زیاده، اما ابن فضال پسر نه. و شیخ طوسی هم که قائل به حجت خبره این اهل این مقارنه هم نبود که ما الان انجام میدیم. پس روشن شد به نظر من نکته خیلی روشن شد که نکته این بوده که به عبارت دیگر اگه بخوایم حالا به عبارت امروزی ها بگیم دو نسخه از این کتاب عاصم بن حمید عن محمد بن قیس دو نسخه بوده، نسختون کوفیه که مال ابن فضال پسره، نسختون قمیه که مال ابراهیم هاشمه. اختلاف این دو نسخه برمیگرده به دو نسخه اساسی از کوفه و قم که در اختیار ما قرار گرفته. کلینی از نسخه قم نقل کرده و صدوق، و مرحوم شیخ طوسی از نسخه کوفه. خب طبعا ما چون هی میریم جلو منشأ اختلاف این دو نسخه با چی بوده اینجاش دیگه بر ما ابهام داره. تا اینجا رسوندیم، تا اواخر قرن سوم رو رسوندیم، تا اوائل اواخر قرن. این طور سیمین حل مشکل رو حل بکنیم. البته این هست که مرحوم ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی نجران نقل میکنه و ابن فضال پسر از سندی و ابن ابی نجران. آیا این مقدار اختلاف برمیگرده به نسخه سندی ابن محمد بزاز بجلی؟ احتمال داره.
تجمیع روایت نمی‌کردن؟
چرا گاهی می‌کردن؟
داشته از هر دو که میگه و، یعنی دو تا رو آورده کنار هم زیادتر شده.
زیادتر. شاید احتمال داره. علی حال خوب دقت شد، این مقدار مسلم شد که نسخه هر سه یکی نبوده که بگیم چرا اختلافه. دو تاشون از یک نسخه قومی نقل کردن، تاریخ اونم واضحه، یکیشون هم از یک نسخه کوفی. این نسخه کوفی هم عرض کردیم در قوم خیلی مشهور نبوده، روشن بشه براتون. نسخه ابن فضال پسر در قوم روشن شد، جا نیفتاده. حالا یکی از اسرارش همین بوده، دقت کنید چی بخوام بگم، مقابله میکردن، دیدن این نسخه‌ای که ابن فضال پسر داره با اون نسخه مشهور قوم نمیسازه. العلم عند الله. فعلا ما یه مقدار جلو رفتیم، اما اصل نسخ در کوفه، چون عرض کردم کوفه محل نشر حدیث شیعه است، به قول آن مقام تفریقه، پخش شد. یواش یواش اینا رو جمع کردم. بغداد اولین جمعه، لکن جمعش روی حدیثه. مثلا ابن ابی عمر احادیث قابل قبول جمع کردن، احادیث خوب جمع کرد. از قرن سوم یعنی سال 200 که احادیث به قوم آمد، دو کار کردن در جمع. جمع مبنایی تر شد. یک، مصادر رو اول، حالا قبل از اینکه بیان به حدیث نگاه کنن، مصادر رو، و بعدن در هر بابی اون اختیار کردن اون چیزی که درست و صحیحه. این در قوم شد. خود روایات معتبر رو مثل مرحوم کلینی و صدوق آوردن، فهرست رو هم، صدوق هم فهرست داره، کلینی فهرست نداره، ابن ولید و صدوق و دیگران اینا فهرست نوشتن، یعنی آمدن روی مصادر هم کار کردن. اواخر قرن سوم رو رجال هم کار شد، لکن در سمرقند بیشتر رجال های مال اون بره. این اواخر قرن سوم. در قرن پنجم هم رجال هم فهرست هم احادیث در بغداد جمع شد، شد مکتب بغداد دوم. اون رجالی که ما در سمرقند داریم فرض کنید در قم نداریم، اما شیخ طوسی همه رو جمع کرد. و اتجاه کلی، گرای کلی کار شیخ طوسی رجالی شد نه فهرستی. البته مرحوم نجاشی کاملا واضح کارش فهرستیه، اما مرحوم شیخ طوسی بحثای فهرستی هم داره، بخش رجالی، اما اتجاهش در فقه و حدیث کاملا واضحه که گرای رجالی داره نه گرای فهرستی. دقت کردین؟ این راجع به این قسمت. پس ما یک پخش حدیث داریم با مقام جمال جم، یک مقام جمال جم داریم در کوفه، پخش در بغداد در قرن پنجم دیگه مقام اینا رو جمع کردن، هم مباحث رجالی جمع شد. این مباحث رجالی و مباحث فهرستی زیربنای تشخیص حدیث شد، اما خود کلینی خود حدیث شد. این دوتا فرقش روشن بشه. اون که مرحوم نجاشی و اوثق الناس فی الحدیث و اثبت اون فی، احادیث رو خوب جمع کرد و مرتب کرد و منظم کرد حسب ابواب در اصول در فروع. مرحوم کلینی این کار رو انجام داد. در این حال در قوم زیربنای دیگری هم روش کار شد که فهرست بود. در اون ورق عرض کردیم به اصطلاح ما اون نهایت و منتها الیه شرقی حوزه‌های ما، سمرقند دیگه ما بعد از سمرقند نداریم، لیس ما ورا عبادان من قریه دیگه، ما بعد از سمرقند اون قسمت ها بخار، چون سمرقند جزء چیز دیگه، ما ورا نهر مثل بخارا، مثل احادیث اهل سنت، بخاری هم از بخارا است دیگه. هر مقدار که از حوزه مراکز اصلی دور شدن به جهات تعبد نزدیکتر شدن. اینا جهاد تعبد رو چون متعارف اهل سنت بود از رجال آمدن، در قم جهاد تعبد از نسخه شناسی آمدن، در بغداد هر دو جمع شد. البته غلبه بر کار مرحوم شیخ نجاشی نسخه شناسی است و غلبه بر کار مرحوم شیخ طوسی در زیربنا بر مبانی رجالیز. این با این تاریخ فکر میکنم یک مقداری مطلب روشن شد. کار شیخ بسیار کار خوبیه. ببینید اگر شیخ طوسی میامد حدیث رو جوری دیگه نقل میکرد اشکال داشت، آن ملتفت نیست. این دقت شیخه، نیامده تصحیح قیاسی بکنه، میگه حدیث در مثلا در کتاب کافی اینجوری من مثل کافی نقل بکنم. پس بنابراین این باید از شیخ کاملا تشکر کرد که همچی کار رو کرده، از مصادر مختلف حدیث رو آورده و همونطور که هست نقل کرده. طبعا ثمره مهمش اختلاف نسخ رو کاملا برای ما معکوس منعکس کرد. و عرض کردیم در فاصله ما بین کلینی و مرحوم شیخ صدوق هنوز کتاب خود قضایای اصلی امیرالمومنین موجود بود، نه این قضایایی که محمد ابن قیس. این کتاب در اختیار صاحب دائم بوده، دائم همین نقل میکنه، اون خیلی مختصر نقل میکنه. یعنی مجموعاً ما در اینجا 4 تا مصدر داریم، 4 تا متن داریم. یکی کلینی، یکی صدوق، بین همونش هم دائم الاسلام، بعدشون هم مرحوم شیخ طوسی. 4 تا مصدر. و عرض کردیم صاحب دائم از کتاب محمد ابن قیس نقل نکرده، از کتاب قضای خود اصلی امیرالمومنین نقل کرده. اگر این مطالبی که عرض کردن درست باشه، یه مقدار گوشه‌های تاریخ هم روشن میشه که اگر اینا اختلاف دارن مناشه اختلاف کجاست. و این برای حدیث شناسی ما کاملا مؤثره، کاملا مسمر. حالا چون بحثی مقداریم خارج شده میگه از مکاس به فضولی، یکی دو نکته دیگه هم اینجا عرض بکنیم. یه نکته این که در اینجا در محمد ابن قیس،
محمد ابن قیس کتابو کامل نقل کرده،
احتمالاً در باب محمد ابن قیس دقت بکنید. ما متاسفانه چند تا همین در کتب شیعه چند نفر رو به اسم محمد ابن قیس بودن، مرحوم آقای خویی 12، اینکه شمرده من اگه اشتباه نکرده باشم 12 نفر رو و 12 شماره هم زدن به اسم محمد ابن قیس. در کتاب مرحوم آقای قاموس 11 تا آورده. فکر میکنم تنقیح مرحوم آمغانی هم پیشم بود، نشد جور کنم قدس الله نفسه، لکن فکر میکنم ایشون 9 تا یا 10 تا فکر میکنم از این که ایشون کلمه، چون قاموس به حساب حاشیه است برای کتاب تنقیح، قاموس خودش کتاب مستقل نیست. این یکی میگه مثلا قالقال، مرادش مرحوم ماموغانی صاحب تنقیح قدس الله انفسهما، هر دو بزرگوار. یک کمی هم تون میشده مرحوم های توستری نباید تون میشده. علی حال به نظرم وقت از عجایب اینه که در کتب اهل سنت هم 5-6 نفر محمد ابن قیس، اون هم اختلاف دارن. این هم یه چیز عجیبیه. مثلا در تهذیب الکمال به نظر من در حدود 6-5 تا ایشون باز محمد ابن قیس داره که با همدیگه فرق میکنن. پس معلوم بشه که یک مشکل رجالی و تا وقت اونجا ایشون 3 نفر رو به اسم محمد ابن قیس پشت سر هم نرن که اهل مدینه هستن و میگه اینا اشتباه میشن و عده زیاد اینا رو اشتباه کردن. وقتی اون زمان که اصلش بوده اشتباه شده، در پیش ما دیگه اشتباه بیشتره. عرض کردم یک مطلب این که وقتی ما عناوین مختلف داریم کار خوبیه، این کار اصل، این کار کار خوبیه. اصل این کار که ما عناوین مختلف رو بیاریم، خوب دقت کنید، این کار بسیار کار خوبیه. یعنی عرض کردم یکی از مزایای مرحوم آقای خویی همینه. مثلا محمد ابن قیس ابو نصر مثلا الاسدی یا ابو احمد الاسدی، ایشون اون چی که در متن هست اینو عنوان قرار دادن با ترتیب حروف هجایی. این کار ایشون رو خیلی راحت میشه الان به کامپیوتر داد، بسیار کار خوبیه. عرض کردیم این کار ایشان. اما در بین علمای سابق این نبود. اگر 10 تا عنوان بود مالی شخص بود، یه ترجمه میوردن یه عنوان میزدن. ایشون نه، هر عنوانی رو که آمده به عنوانه میزنه. این کار کار خوبیه، این کاری که آقای خویی کردن. این کار البته عرض کردم دیگران رو انجام دادن، نه چون در اینجا خیلی نکات ظریف داره میخوام عرض بکنم. لکن ما عرض کردیم برای اینکه این طرح کامل بشه، حقش اینه که هر عنوانی رو که میخوایم نقل بکنیم از اون مصدری که این عنوان آورده نقل بکنیم. مثلا یه عنوان محمد ابن قیس الاسدی در رجال شیخ آمده، فرض کنید، نه در فهرست نجاشی آمده، فرض کنید نه در فهرست شیخ طوسی. بنویسیم محمد ابن قیس الاسدی، بنویسیم رجال شیخ، یعنی نشون بدیم با این عنوان در اینجا آمده. با این عنوان محمد ابن قیس البجلی تو روایت آمده، در کتب رجال نیامده، فهارس هم نیامده. دقت کردید؟ ما عرض کردیم اصولا در میان میراث‌های ما سه محور وجود داره، در میان اهل سنت دو محور وجود داره، در میان ما سه محور: یک در روایات، دو در کتب رجال، سه در فهارس. اهل سنت دو تا دارن، روایات و کتب رجال، چون اون فهرست دیگه ندارن. یعنی مرحوم آقای خویی که 12-11 عنوان برای محمد ابن قیس دارن، مناسبش اینه که تحت اون عنوان محمد ابن قیس ابو احمد، محمد ابن قیس الاسدی، محمد ابن قیس به نصر، هر عنوانی که آمده بنویسن. این کار خوبیه، این کار خیلی کار لطیف و دقیقیه. اون عنوان رو بنویسن، مصدرش را هم بنویسن. مثلا با این عنوان تو یک روایت آمده، تو 5 روایت آمده، تو کافی آمده، تو فقیه آمده. دقت کردین؟ با این عنوان تو کتب رجال آمده، با این عنوان تو کتب فهارس آمده. اول مصدرش بنویسن، بعد حالا مثلا اقولو این آقا کیه، چه کاره، چجوری تشخیصش بدیم. اون کارهای فنی رو بعد خلط نشه با هم دیگه. یکی ماهو الموجود رو بنویسن، یکی رو ماهو التحقیق بنویسن، که آقا این آقا کیه، بالاخره این آقا که در روایت عنوانش آمده، این آقا به حسب قرائنه یا به این نتیجه برسن که آقا اینو نشناختیم، مجهوله مثلا. این یک نکته ایست که کاملا قابل توجهه. مثلا محمد ابن قیس رو بعضی ها گفتن مثلا به این که یک روایت در تحت عنوانی بردن که مثلا به بجلی میخوره ابن ابی عمر. ابن ابی عمر از محمد ابن قیس بجلی نقل نمی کنه، چون محمد ابن قیس بجلی متوفای 151، یعنی تقریبا مثل زمان امام صادق. ابن ابی عمر چنین اشخاصی نقل نمی کنه. عرض کردیم آقای خویی هم دارم محمد ابن قیس رجال شیخ، وقت رجال شیخ یک کتابی رو به ایشان نسبت داده، اون کتاب منتهی میشه به ابن ابی عمر. توضیح دادیم این غلطه، ثوابش محمد ابن مویسر، اون که اصلا غلطه. منشأ غلط هم چون ایشون مطلب رو، نجاشی هم این نیورده، فقط شیخ ورده. نجاشی هم ملتفش بین که این غلطه. منشأ غلط هم شیخ از کتاب فهرست ابن بطه نقل میکنه، فهرست ابن بطه فی اغلاطون کثیر، این هم نجاشی گفت. این واضحه اون محمد ابن مویسره، ایشون تو محمد ابن قیس بود. یکی چه اصلا نیست، از محمد ابن قیس ها خارجه، بقیه شون هست. وقت دقت کنین مرحوم کلیدی، مرحوم نجاشی، یه محمد ابن قیس اسد بجلی آورده، ثقتون عینون، بعد به ایشان کتاب طریق آورده و نوشته کتاب القضایا المعروف، کتاب قضایا معروفانی. بعد از ایشان باز یک محمد ابن، حالا بخونین کتاب باز نجاشی، یک محمد ابن قیس اسدی آورده که میگه کان خصیصن به عمر ابن عبدالعزیز. حالا این عبارت نجاشی رو بیارین، ابو نصر الاسدی کان خصیصن به عمر ابن عبدالعزیز. عرض کردیم این خصیص یعنی از خواص اصحاب، اونی که در مصادر اهل سنت آمده کان قاص عمر ابن عبدالعزیز. عرض کردم رسمش این بوده که عمرا، پادشاهان، بزرگان، همیشه چند تا از بزرگان، مورخین، تاریخدان، نمیدونم حکیم، انواع علما رو دور بر داشتن که اینا برایشون مخصوصا مسائل تاریخی، برای اینکه اینا چطور عمل بکنن، گذشتگان چجوری بودن، دیگران چطور بودن، شما چیکار بکنید. ایشون قاص عمر ابن عبدالعزیز خصیص. بعد داره که یزید به اصطلاح ایشون رو فرستاد مثل این مبادله اسرا، چون این خودش مبادله اسرا بعدها در تاریخ اسلامی بعضیش از این جزء مراسم خیلی رسمی بود، تا چند هزار اسیر رو بین دنیای اسلام و روم به خصوص که مسیحی بودن، این اصلا در این کتاب به اسرا یعقوبی چیه ملانش اون چه اصلا یه پسی داره مراتب مبادله اسرا در تاریخ فلان، تاریخ فلان چند نفر اسیر رو جابجا میکردن. ایشون نوشته که این آقا رو فرست، نجاشی نوشته، این در اهل سنت من ندیدم، این آقا کیه که فرستن، در نشدم مراجعه کنم به تاریخ، چون این جور چیزا رو باز به تاریخ نگاه کنم. این رو مرحوم نجاشی نوشته.
کان احدهما انفذه الى بلاد روم فی فداء المسلمین.
بله بلاد روم عرض کردم، این مبادله اسرا ما بین روم و ما بین، البته اینجا روم غالبا روم شرقی است که ترکیه فعلی باشه، روم غربی اصطلاحا ایتالیاست، این روم شرقی میگن، چون از اون رومی ها آمدن به طرف ترکیه، از دریای مدیترانه آمدن به این طرف، منتقل شدن، یعنی اسرایی که از دست مسیحی ها بود و مسلمان هایی که دست اونا بود و مسیحیانی که دست ایران بود، دست مسلمان ها بود. اینا نوشتن در اصلا یه قسمتی داره مفادات بسا فدا کردن. خود لفظ فدا در لغت عرب به معنای بدله، انسان یه چیزی رو بدل کاری بکنه، اینو تفدیه فدا میگن یا فعلش هم تفدیه بعبی انتومه. علایه حاله این مطلبی که مرحوم نجاشی در اینجا نوشتن، این مرحوم شیخ طوسی اینه نداره، یعنی عمر ابن عبدالعزیز یا بسا ولید یا یزید یزید ابن عبدالملک، لکن این رو نداره، یعنی این رو مرحوم خیلی عجیبه شیخ طوسی این اصلا نداره. اون وقت در اینجا عبارات نجاشی هم مشکل داره. حالا بخونین شما حالا همین ایشون اصلا مرحوم شیخ طوسی نداره، بخونی عبارت نجاشی. نمیخواستیم وارد این بحث بشیم.
کتابون قضای امیر المومنی علیه السلام
نه کتابون فی قضای امیر المومنی فی داره
ولهو کتابون فی قضای امیر المومنی علیه السلام ولهو کتابون آخر
نوادر
نوادر.
ایشون داره که یک کتابی داره فی قضای. خوب دقت کنین، در اون محمد ابن قیس لهو کتاب القضای المعروف. لذا آقای خویی و عده گفتن محمد ابن قیس، چون عرض کردم از زمان مثل شهید گفتن آقا محمد ابن قیس مشترکه، لذا راتش قابل قبول نیست. اینا هم نگفتن آقا مشترک نیست، دو نفرن کتاب قضای دارن، یکی اون بجلی یکی همه اسدی، دو نفرن، همه که نجاشی نقل کرده. لهو کتابون فی قضای امیر المؤمنین فی قضای. اصلا دقت باید کرد اونجا نجاشی میگه کتاب القضایا المعروف. اینجا نسخی که من تا حالا دیدم، مثلا نسخی که اخیراً چاپ پروندن تحقیق شده، در اینجا کتابون فی قضا، من فکر میکنم این نسخه بازم مشوهه، صحیحش باید اینطور لهو کتابون فیه قضایا امیرالمومنین. از روشن شد این چرا چرا این آقا کارش چی بوده؟ ربا انبی جفر و ابی عبدالله این قصه میگفته برای قصه پردازه برای عمر، مثلا قضایای امیرالمومنین احکامی که همین قضایایی که در کوفه کردن از امام صادق و امام باقر بر اون نقل میکرده. لذا من فکر میکنم نسخه صحیحش فیه قضایا، ببین کتابون فیه قضایا امیرالمومنین. حالا بعد نجاشی، خوب دقت کنید، دو نفر دیگر هم نجاشی ولنا، بعد نجاشی ادامه کلام نجاشی یه نوع ادبیاتی است که در اون زمان خیلی ادبیات رسمی سنگین حساب میکردن، مثل این عربی صحبت کردن بنده نیست که کانه یکونه صحبت میکنیم، خیلی ادبیات سنگین خلاف مرحوم شیخ طوسی ادبیاتش خیلی عادیه، اما ادبیات نجاشی ببینیم ولنا بخونیم بعد از عبارتش
کتاب آخر نواده.
بله
ولنا محمد ابن
ولنا محمد ابن قیس
البجلی وله کتاب و نصاب کتاب محمد ابن قیس الاسدی،
این هم معروفه. بله بفرمایید.
ولنا محمد ابن قیس الاسدی او عبد الله مولا لبنی نصر ايضا و كان خصيصا ممدوحا،
این ممدوحه.
و كان ولنا محمد ابن قیس الاسدی
ابو احمد
احمد ضعيف روى عن ابي جعفر عليه السلام بعد
حدیث بوده اخبرانو
بخبرانو محمد ابن جعفر.
ببینید اولا ایشون بعد از این محمد ابن قیس اسدی که خصیص عمر ابن عبدالعزیز بود گفت محمد ابن قیس اسدی هم بجلی، این بجلی جداگانه قبلا نقل کرده، قبلا اصلا آورده، خیلی عجیب از مرحوم نجاشی. بعد دو تا محمد ابن قیس هم نقل میکنه ولنا ولنا، بعد طریق نقل میکنه اخبرانو محمد ابن جعفر. عده از آنجا این اخرانا محمد نجاشی در بول محمد قیس آخری. حالا این چطور نجاشی عبارتش چطور شده؟ این که میگه محمد ابن قیس ابو نصر نمیدونم اسدی، این رو که میاره میگه کتاب داره، بعد این جمله معترضه است، ولنا محمد ابن قیس بجلی له، این جمله معترضه است، ولنا محمد ابن قیس یکی دیگه از فلان ولنا این سه تا هر سه معترضه است، این میخوره به اولی روشن شد. اصلا من برنا نبودیم تو بحث فضولی وارد این بحث بشن، از بحث اینجا اشتباه پیش آمده این اخبرنا محمد ابن جعفر، این میخوره به اولی، به عبارت اخرى میخوره به صاحب و ترجمه، یا به با اصطلاح موزه برای کسی که برای اون مدخل قرار ده، اصطلاح میاد مدخل چون اولا بجلی رو قبل از این شرح حالش آورده و سندش رو ذکر کرده، اون که بجلی، اون دوتا هم صاحب کتاب نیستن، راویان اصلا، اصلا شأن نجاشی نبود که اون دوتا رو اسم ببره، اصلا اون دوتا راویان، این چون دیده اسم محمد ابن قیسه از این جهت اسم برده، ولی اون دوتا راویان هستن، اصلا اون دوتا نباید اسمی بود، چون کتاب فهرسته، رجال نیست که اسم بره. این منشأ شده که آقایون بگن ما آقای خویی اگه نگاه کنید نوشته 6 تا محمد ابن قیس داریم، این همه رو با هم دیگه قاطی کردن. پس ما یک محمد ابن قیس به همین که الان روایت ما از او داریم، این بجلی است و این صاحب کتاب قضایی است. این محمد ابن قیسی که ایشون میگه، وقت یک نکته ای، این نکته رو من بگم، این نکته رو من برای اولین بار در کلمات مرحوم آقای توسری دیدم. گاهی اوقات یک شخصی رو نجاشی در کتابش اسم میبره، در روایات در اسانید وجود داره، اما شیخ طوسی نه اسمش در فهرست آورده نه اسمش در کتاب رجال آورده. داره اینو، مثلا اینجا شیخ طوسی اسم این محمد ابن قیسه نه در رجال آورده به این معنا که ما هم تو آقای خوبی گفته مراد شیخ طوسی از رجال اینه، حالا اون بحثه که محل کلام، در فهرست اسم ایشون نیورده اصلا. لذا مرحوم آقای توسری خوب دقت کنید، ندیدم قبل از ایشان کسی، من ندیدم، احتمال شاید
یعنی چه نبرد الان محمد ابن قیس بجلی لو کتاب قضای
امیران، نه این ابو نصر اسدی لو کتاب قضای امیران، نه بجلی که اون که معروف میخواه، این دومی که نجاشی آورده، این رو مرحوم شیخ طوسی نیورده، کتابم بهش نسبت نداده. تو رجال یه اسمی آورده شبیه اینه، گفته ثقتون ثقه، اینم خیلی عجیبه، شیخ دو مرتبه توصیق نمیکنه
ابو نصر
دست، بله دقت کردین؟ نه روشن شد کتاب بشت. وقتی لذا چی میگن؟ میگن عدم و ذکر شیخ، مرحوم آقای توسری داره، عدم و ذکر شیخ لبو فی الفهرست غفلتون، شیخ غفلت کرد اسمشو. خب چرا نجاشی اسمشو برده کتاب هم بشت اسمت داده؟ این عرض کردم چون در رجالی های سابق ما ندیدم، مثل فرض که مثلا تنقیح دیگران بزرگانی که در رجال نوشتن اینا نگیدم این اعتراض بکنن، ایشون اعتراض میکنه
به جایی هم داره کوفیون اصطقعن صاحب المسائل التي یربیها انا قاسم ابن حمید ما تسنه احدا و خمسین و
مهان یربیها، نه یربیها ناسه، این همین محمد بن قیس بجلی معروف از قاسم ابن حمید دارم، دقت کردیم؟ یربی انها قاسم ابن حمید، نه یربیها، بله صاحب المسائل یعنی همین کتاب به قضایی ها.
اون یکی یه دیگه همه هم داره، اونو گفته مات سن سب و معتن،
بله اون یکی دیگه، اون اصلا با این فرق میکنه کلا. حالا به هر حال دقت کن، من نکات کلی رو دارم عرض میکنم، یه این نکته رو خوب دقت کنید، چون میگم به شیخ گفتن غفلتون، عرض کردم مرحوم شیخ طوسی دیر به بغداد آمده و مشایخی رو که مرحوم نجاشی داشته ندیده، اگر مطلبی رو نقل میکنه این استاد رو ندیده، مشکل سر اینه، آیتون توجه نکردن این استاد و این طریق رو ندیده. این استاد محمد ابن جعفر میگه اخبرنا محمد ابن جعفر تمیمی المؤدب، مؤدب عرض کردم کسانی که در سابق علوم ادب مثلا لغت و نحو میگفت درس میدادن، مؤدب میگفت، مؤدب یعنی آموزگار ادب، روشن شد؟ ایشون از نهات از ادباست، در کتاب لغت اسمش آمده، در کتاب تاریخ و ادبا مثل مقیات الوعات صوتی اسمش آمده، ایشون در بغداد بوده، آثار ابن عقده رو نقل کرده، شاید در نجاشی مجموعه شاید 50 مورد از ایشون نقل، شیخ طوسی اصلا ایشون درک نکرده، هیچ از ایشون نقل نمی کنه، روشن شد؟ پس دیگه غفلتون نیست، این استاد رو ندیده، جزء آثار ابن عقده که این استاد نقل کرده ایشون نقل نکرده، نه اینکه غفلت باشه. میگم چون خیلی اوهام زیادی در این جاها شده، من حالا اوهام کلی میگم، بخوایم یکی یکی شهر بدیم تو، حالا آیا حق با شیخ؟ البته شیخ انصافا اگر دیده بود در کتاب ابن بطه هم نقل میکرد، این شخص اصلا اسدی نیست، این کس خصیص عمر ابن عبدالعزیز اهل مدینه است و این در کتاب اهل سنت عنوان داره، معلوم است زن شیعه باشه.
محمد ابن قیس مدنی قاص عمر ابن عبدالعزیز عن ابی هریره.
نه اون نیست مسلمان.
کاشف الکاشف فی معرفه.
اشتباه کرد اون از ابو هریره نقل میکنه. طبقش به ابو هریره نمیشه. اشتباه نوشته کاشف. حالا شاید مراد چیز دیگه. محمد ابن قیس مدنی اصلا اسدی نیست. حالا چرا مرحوم نجاشی اشتباه کرده؟ این اشتباه مرحوم نجاشی منشأش ظاهرا کتاب ابن عقده باشه. ابن عقده زیدی است، اخباریه. دقت کنید، اخباری یعنی چی در اصطلاح اون زمان؟ یعنی حدیثی رو میده نقل میکرده، نه تنقیح میکرده، نه تصحیح میکرده. یه چیزی ده محمد ابن قیس الاسدی دارش نوشته. حالا شرح کتاب ابن عقده و کیفیت استنتاجش چه اونجای خودش. اولا ایشان اسدی نیست، اون قاص عمر ابن عبدالعزیز. اگر اون باشه، این که خصیصاً میگه، و اصولا اون شخص یک محمد ابن قیس مدنی دیگه هم هست که به این میخوره. این سندی رو که ایشون آورده به اون محمد ابن قیس مدنی دوم میخوره. اصلا اون از شیعه بودنش روشن نیست. کتاب اون داشته باشه، در کتب اهل سنت کتاب به اون نسبت ندادن. احتمالی که هست، مثلا کسی آمده فیما بعد این قضایایی که ایشان برای عمر ابن عبدالعزیز گفته جمع کرده. دقت میکنه کتابون فیه قضایا امیر مومن، ولی زو گفت و کتابون آخر نوادر، یعنی کشکول مانن، احادیث کشکول مانن جمع کردن. احتمالا کسی اینا رو جمع کرده و الا به ایشان کتاب نسبت داده نشده. و اون کتابی هم که جمع شده مال ایشان نیست و اون کتاب اصلا ربطی به شیعه نداره. این آقا جزء مؤلفین شیعه نیست. اون آقا علی تقدیری که این قصه درست باشه و قاص، اصلا این آقا نیست، اسدی نیست. تازه خود اونا هم دو نفرن اهل مدینه، هر دو اسمشون محمد ابن قیسه، یکیشون قاص عمر ابن عبدالعزیز، یکیشون نیست. خود اونا هم گفتن عده اشتباه کردن در اینجا. لذا انصافش اینه که بعدم این اسمی که ایشون نجاشی اینجا آورده، این اسم آخر سند مثل اسانید دیگر ابن عقده که از سنی ها نقل میکنه میخوره به سنی ها. این اسمی هم که ابن عقده آخر سند آورده با اونی که سنی ها نه با اونم نمیخوره. یعنی انصافا در اینجا مرحوم نجاشی اشتباهات عجیبی رو مرتکب شده که تصور نمیشد از شخصی که خریت این کتاب شناسی است بتونه همچی کار رو انجام بده. اون چه که ایشان آورده داره، خب نجاشی گفت از این مطالب داره. مطالبی که در اینجا نقل فرمودن، اولا اون آقا اسدی نیست، اون آقا اهل مدینه است، اون آقا از مثلا از روات شیعه نیست کلن، اصلا دو نفرن اهل مدینه مشابهن. این سندی که اینا دارن، خود اهل سنت این سند دارن به اون دومی، نه به قاص عمر بن عبدالعزیز. خود این سند هم ایشون غلط نوشته، خود این سند هم غلط آمده. لذا انصاف قصه اینه که حق با شیخ طوسی است. حالا نمیدونم مرحوم شیخ طوسی این دقت رو فرمود یا نه، حق با شیخ طوسی است که اسم این شخص رو کلا نیاورد. اصلا این اسم اشتباه، اون شخص دیگریه، کلا شخص دیگریه. لذا این نکته رو من در اینجا عرض کردم برای روشن شدن مطلب. و اما تحقیق مطلب، چون محمد داره خیلی زیاده، تحقیق خیلی طولانی میخواد، لیکن یه نکات رو عرض کردم که انشالله ما حسل این است که محمد ابن قیس یک نفر بیشتر نیست و اونم همین محمد ابن قیس بجلی است و کتاب قضایا اونم تاریخ داره. و محمد ابن قیس بجلی ظاهرن اونی که من به این نتیجه، چون ننوشتن اصحاب ما، کل کتاب امیرالمؤمنین نقل کرده، یعنی کل کتاب سنن و احکام و قضایا. احتمالاً عاصم که از ایشان نقل کرده در زمان امام صادق، اون دو قسمت، چون زمان امام باقر بوده، اون دو قسمتش توسط امام حذف شده، لذا عاصم فقط این قسمتی که امام تایید فرمودن نقل کرده کتاب قضایا رو.
اون دو قسمت
کیا؟
محمد ابن قیس معصفه
سرتون عینون اجلای طایف و صلی الله. اجمال قصه اینه، فردا انشاءالله بقیه بحث. و صلی الله علی محمد و آله.